بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ترتب بآخر رسید به فضل الهی. آیا این بحث ما هم ثمراتی دارد یا نه؟ مسلماً بحث‌های اصولی غالباً ثمره دارد. اتفاقاً مسئله ترتب ثمرات زیادی دارد. غالباً این ثمرات در عروة الوثقی هست و در کتاب‌های دیگر هم هست. این ثمراتی که من الان نقل میکنم به فضل الهی غالباً در عروة الوثقی است. در کتاب ارشاد العقول 15 ثمره نقل کردیم، اما نمیدونم در المحصور چند ثمره نقل شده. الان مقداری از ثمرات را یادآور میشویم. اینها میتواند در اجتهاد ما اثر گذار باشد. از ثمرت الاولا، همان ثمره معروفی را که آقایان گفتن، وارد مسجد می شود می بیند مسجد آلوده است و ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه. در اینجا اگر این آدم عرض کنم اعتنا به این کار نکند، مشغول نماز بشود، صحت صلات این آدم بستگی دارد به صحت ترتب. بگیم این آدم دارای دو امر است: امر اول ازل النجاسه، امر دوم فإن أسيت فصل. کسانی که فتوا میدهند به صحت این صلات بر اساس ترتب باید فتوا بدهند، و الا اگر ترتب را نپذیرند این صلات امر ندارد، مگر اینکه محقق خراسانی را بپذیریم. چه گفت؟ گفت در صحت صلات امر لازم نیست، ملاک کافیه. البته این نظریه مال ایشانه، اما کسانی که به صحت صلات فتوا میدهن ناچار باید بر اساس ترتب باشد. از ثمرت ثانیه، ثمره دوم، اگر انسانی هست یک ثوب بیشتر ندارد اون هم نجسه، یک لباس دارد فقط اون هم آلوده، و مقداری آب دارد و محدث هست، این آب نمیتوند هر دو مورد مصرف بشود، هم لباس را آب بکشد و هم وضو بگیرد. در اینجا ما سابقا یادتون باشد گفتم ما له البدل، عرض کنم خدمت که مصرف نمی شود، ما لیس له البدل مصرف می شود. ثوب چون بدل ندارد ستر عورتین واجبه، بنابراین این آب را در طهارت ثوب عرض کنم مصرف کند، و اما ما له بدلون عقب بندازد، خب وضو نگیرد، تیمم کند، یکفی که عشر سنین. بنابراین این آدم دو تا امر دارد: اولا تحقیر صوبک للصلات، فإن أسيت فتوضأ وصل. بنابراین صلات این آدم اگر بخواد صحیح باشد باید دارای امر باشد، امرم بدون ترتبی ممکن نیست. لابد صیغه را حفظ کردیم: تحقیر صوبک للصلات، فإن أسيت فصل، و این اسیت فتوزه فسله. اما ارز کنم خدمتون که از ثمرت سالسه شماره گذاری کنید برای این ثمره ها. از ثمرت سالسه، فرق کنید انسانی هست وقت نماز یومیه وسیعه، اما از این طرف هم ماه گرفته یا آفتاب گرفته، این بخیار این که هنوز وقت نماز آیات باقیه شروع کرد به نماز یومیه. در وسط نماز فهمید که عجب اشتباه کرده. اگر بخواهد این آدم نماز را ادامه بدهد، هر کنم وقت نماز آیات میگذرد، قضا میشه. در اینجا آقایون میگن یقطع الصلاة الیومیه و یشتغل به صلاة الآیات، چون این بدل دارد، وقت وسیعه. اما آن نماز آیات وقتش وسیع، 2 دقیقه دیگر، 5 دقیقه دیگر ماه باز می شود. حالا اگر این آدم چه کرد؟ ادامه نماز داد، نماز خوند در حالی که آفتابم باز شد، ماه هم باز شد. صحت صلات این آدم بستگی به امر ترتبی دارد. امر ترتبی را بفرمایید: اقطع صلاتک لصلاة الآیات، فإن عصیت واستمرت فی الصلاة فصلاتک صحیحه. بنابراین صحت صلات این آدم در یومیه با اینکه دارد قضا می شود، بستگی به امر ترتبی دارد که امر صلات یومیه ادامه اش امر داشته باشد. بخیار این که امر دارد وارد شد، در وسط فهمید وقتی که میگذرد، ولی اعتنانه کرد، اسیان کرد صلات آیات را و نماز یومیه را ادامه داد. این هم ثمره سوم. از ثمرت الرابعه، آسه جعفر ثمره ها را می نویسد دیگه ها، از ثمرت الرابعه. مثال زن بزنیم. اگر عرض کنم خدمتتون که وقت وسیعه، زن شروع کرده به نماز یومیه و حال اینکه این صلات مفوتان لحق زوج، حق زوج را مفوته، حق زوج مزیقه، اون موسعه. صحت صلات این زوجه با اینکه مفوت وقت زوجه، بستگی به قاعده ترتب دارد. اون این است که اسرعی الی حق زوجه فإن عصیت فصلی. صیغه ها را درست کنم، عیناً مثل که ازل النجاسه، فإن عصیت اسرعی الی حق زوجه فإن عصیت فصلی. از ثمرت الخامسه، ثمره پنجم. همین زن را مثال بزنیم، اشکالی ندارد. چطور؟ این زن میخواد برد اعتکاف و حال اینکه اعتکافش مفوت حق زوجه. این با مثال قبلی فرق داره. در مثال قبلی سراغ نماز میرفت، مفوت حق زوج بود، ولی در اینجا سراغ اعتکاف 3 روز. صحت اعتکاف این زن بستگی به صحت ترتب دارد. اون این است که اسرعی الی حق الزوج فإن عصیت فاعتکفی. بنابراین صحت اعتکاف امر میخواد، امرش هم امر ترتبی. چند ثمره شد؟ ثمره خامسه را گفتیم. از ثمره تا سادسه، البته این مسئله از نظر فقهی مطمئن علیه نیست، بلی اگر من در حال نمازم یک کسی آمد به من سلام کرد، بسیاری از آقایان میگن یجب علیه رد الصلات، البته بسیاری از آقایان میگن یجب علیه رد الصلات، ولی این آدم اعتناب جواب نکرد و ادامه نماز داد. صحت صلات این آدم بستگی دارد به امر ترتبی. امر ترتبی رو درست کن. عجب سلا، عجب تسلیم، عجب سلام الغیر فإن عصیت فصل. از ثمرت السابعه، ثمره سابعه. ثمره سابعه که عرض میکنم هست سفره. این آدم در سفره یک مرتبه متوجه شد که مستدی از جا باید برود حج. برای این آدم اقامه حرامه، چرا؟ در حال سفره، در سوریه است. یک مرتبه فهمید برای اینکه سفر حج برش واجبه، این آدم سفر برش اقامه برش حرامه، باید سفر را ادامه بدهد به حج. ولی اما اقامه کرد و در سوریه ماند و وقت حجم گذشت، نمازش هم تمام خواند، صحت صلات این آدم تماماً بستگی به امر ترتبی دارد، که انه امر اول اسرائیل الحج، اسرائیل الحج، فإن أسيك فصل وإن أسيك فأقم وصل صلاة تامة. نماز این آدم که تمام بخواد بخواند امر ترتبی میخواد، و الا امر اول باید برود حج. اگر با اون اسیان کرد، امر دوم چه کند؟ اقامه کند و نماز تمام بخواند. از ثمرت سامن اکسان، در اینجا اقامه حرام بود ولی اقامه کرد. اما اکسان، اگر یه آدمی هست در سفره، خبر آمد که راه خطرناکه، این راه خطرناکه، این آدم باید قصد اقامه کند در اینجا راه نرود، ولی مع الوس اعتنا نکرد و سفر کرد. این سفر سفر حرام بود و نماز را قصر خواند، و حانی که واجبش این بود که اقامه کند، چون راه خطرناکه، اقامه نکرد و راه را ادامه داد و سفر معصیت را انجام داد، نمازش هم قصر. این آدم اگر بخواهد صحت صلاتش، دنبال که بگید، صحت صلاتش قصرن صحیح باشد، امر ترتبیه. امر اولین است که اقم فإن أسيك فسافر. این آدم سفرش معصیت، نمازش هم قصر، صحت صلات بستگی دارد به مسئله عرض کنم خدمتون که ترتب. چند تفر شد؟ 8. از ثمرت التاسعه، ببینم خاطرم مونده یا نه، از ثمرت الخا عرض کنم خدمتون که تاسعه، صوم را مثال میزنیم. اگر انسانی هست مریضه، حفظ نفس برای این آدم واجبه، ولی مع الوس روزه گرفت با حالت مرض، صحت صوم این آدم بستگی به امر ترتبی دارد، که انه میگد بر این که افتر فإن أسيت فصل فصوم. آدمی که مریضه روزه برش حرامه، افطار برش واجبه، ولی اگر این آدم عرض کنم خدمت این که معصیت کرد و افطار نکرد، صحت صومش بستگی دارد به عرض کنم خدمتون که امر ترتبی. آخرین مثالی که عرض میکنم 10 باشد، اون این است که انسانی دارد در آب غرق میشود، منم اعتنا نمیکنم، شروع میکنم به نماز خوندن، صحت صلات این آدم بستگی به امر ترتبی دارد. امر اول این است که عرض کنم خدمت که این غریق را نجات بده، فإن أسيت فصل. تا اینجا 10 فرعی که در مبسوط است عرض کردیم، 5 دیگر هم در این عرض کنم خدمت ارشاد العقول هست، ولی آقایان به این نوشته ما اکتفا نکنن، موارد را نشان دادیم، عروه را مطالعه کنید، عین عبارت عروه را بیارید، جاهایی که نشان دادیم عروه و غیر عروه، این مثال ها در اونجا هست. یا لیت که ما اصول ما به همین منوال بود. آقای اکرم یعنی چه؟ یعنی از اول تا آخری که میخونیم به هر مسئله که رسیدیم فروع اون مسئله را ذکر کنیم. البته مقداری از این را در مبسوط و در کتاب های دیگر ما انجام دادیم، اما عمل من عمل فرده، اما اگر عمل جمعی باشد و جمعی باشند و جواهر و اردائق و اینها را مطالعه کنند، شاید برای همه این مسائل اصولی بتونیم فروعی را پای اون مسئله ذکر کنیم. تمر کلام فی الفصل الخامس، تمر کلام فی الفصل الخامس، الفصل السادس. این فصلی که الان میخونیم در معالم هست، در قوانین هست. جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، عنوانش اینه، حفظ کردیم؟ جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه، عنوان حفظ کنیم، جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. در کفایه بحث میکند این شرطهی به کجا برمیگردد این ضمیر. سه تا در اینجا احتمال هست. احتمال اول بگیم شرطهی برمیگردد به امر، جواز الامر مع العلم به انتفاع شرط الامر، و مرادم از امر آمر و مأمور باشد، نه معنی مصدری. آمر و مأمور، امر کنیم در حالی که شرط آمر نیست. شرط آمر کدام؟ تصدیق به فائده، تصور، تصدیق. امر کنیم در حالی که شرط آمر نیست، یا امر کنیم در جایی که شرط مأمور نیست. فرض کنیم مأمور دیوانه است، عاقل نیست، یا عرض کنم آدم، عرض کنم خدمتتون که ضعیف به تمام معناست. هل یجوز الامر بشیء مع العلم به انتفاع شرط الامر او شرط المأمور. ضمیر برگردد به امر، اما معنی مصدری اراده نشه، یا به معنای آمر یا به معنای مأمور. این قابل طرح نیست. هزار سال است که این مسئله تو کتاب‌های اصول هست، هیچ وقت معنا ندارد علما بنشینند بحث کنند آیا امر جایز است در حالی که آمر شرایطش جمع نیست، مأمورم شرایطش جمع نیست. معلومه این نمیشه دیگه. این در واقع امتناع وقوعی دارد، امکان وقوعی ندارد. اگرم امکان ذاتی داشته باشد امکان وقوعی ندارد. آمر شرطش نیست، مأمورم شرطش نیست، اصلا اراده محقق نمیشود. این از قبیل شبیه امر به محاله. هیچ وقت آمر اراده اش محقق نمی شود در حالی که شرایط خودش نیست و شرایط مأمور نیست. دو، احتمال دوم مال کفایه است. خیلی خوبه. اون میگه بله، جواز الامر مع العلم به انتفاع شرط الامر و اراده از امر معنای مصدری اراده شده، نه آمر و نه مأمور. ولی امر مراتب دارد. یک مرتبه شرطش هست، یک مرتبه شرطش نیست. شرط انشا هست اما شرط تنجز نیست. این مثالش مثل امر ابراهیم، امر خدا به ابراهیم که اسماعیل را ذبح کند، در اینجا شرط انشا بود. انی اراک از انی ارا فی المنام انی اذبحک، قار یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. امر در اینجا انشاء شرطش بود اما فعلیت شرط نبود. ولذا هنگامی که خواست ذبح کند، هرچه عرض کنم سکین را بر این گردن میزد ابدا نمیبرید. این مانع ندارد که مولا امر کند، انشاءن شرطش باشد اما فعلیتن شرطش نباشد. این جریانش هم جریان ابراهیمه. اتفاقا در معالم همین معنا را انتخاب کرده و این مثال را میزند. مثالهایی که میزنند یکی همینه، ظاهرا همین معنی دوم مراده. مولا امر کند، در حالی که امر یک مرتبه شرطش هست اما مرتبه دیگر شرطش نیست. این همه عرض کردم معنی دوم خوبه. معنی سوم انتخاب استاد ماست. اعلی الله مقام حضرت امام می فرماید مع العلم بشرط انتفاء شرط المأمور به. این غیر از عرض کردم خدمتتون که اولی یادت چه بود؟ گفت یا شرط الامر یا شرط المأمور، اولی بود. اینجا نمیگیم مأمور، اینجا میگیم مأمور به. مولا امر کند به چیزی با شرط و نمیداند این مأمور به شرطش نیست. فرض کنید مولا امر کند به این آدم که فردا روزه بگیر و حال که شرط روزه گرفتن حیات این آدم میته. این آدم میته، شرط مأمورم بهنی، شرط هر کنم مأمورم بهنی. من به نظرم مثال رو عوض کنیم. سفر، مولا امر کند برای این که فردا روزه بگیر و حال که میداند فردا این آدم مسافر، شرط مأمورن به. بنابراین خلط نکنیم در اول شرط الامر و شرط المأمور. در اینجا ایشون میگه نه، شرط المأمور به. مولا امر کند به این که روزه بگیر و حال که میداند این آدم سفر میکنه. اگر این باشد این مثالش در فقه هست. اگر نظریه حضرت امام را در معنی این عبارت بپذیریم، مسئلهش در فقه هست. اون کدوم؟ اگر انسانی در ماه رمضان افطر تو خانه ثم سافر، افطر تو خانه ثم سافر، اگر بگیم در اینجا عرض کنم که امر جایزه، این آدم باید هم قضا بگیرد هم کفاره. چرا؟ جواز الامر مع العلم به انتفاع شرط المأمور به. شرط مأمور به نیست، شرط مأمور به این است که سفر عرض کنم خدمت کن نکند این آدم سفر کرد. افتر و سافر ها، نه اینکه سافر و افتر، نه عکس. افتر و سافر، اگر بگیم این امر جایز نیست، این آدم فقط قضا باید بگیره. اما اگر بگیم جایزه، هم باید قضا هم باید کفاره. این مثال از نظر من قابل مناقشه است. حالا معنی سوم درست است یا نه بعیده، و تازه اگر درست باشد این مثال قابل مناقشه است. چرا؟ افطار ببخشید کفاره مال کسی نیست که روزه برش واجب باشد. اگر این باشد حق با شماست. کفاره مال کسی که روزه بر او واجب باشد و روزه بر این آدم واجب نبوده. کفاره یا هوش، کفاره مال کسی که افطر بلا مجوزن، این آدم تو خانهش افطر بلا مجوزه. بنابراین اولا معنی سوم بعید از تو کتاب ها نیست، و ثانیا این مثال قابل مناقشه است. کفاره مال کسی نیست که عرض کنم خدمت دیگه وجب علیه الصوم، تا بگید این آدم دنبال شب قای قدرتی، تا بگید این آدم لم یجب علیه الصوم، چون سافره. سفر بعدی کشف از این کس که صوم واجب نبوده. کفاره مال کسی نیست که وجب علیه صوم، تا بگید این آدم لم یجب علیه صوم، چون سفر کرد. کفاره مال کسی است که بگو افطر بلا مجوز، این آدم بدون مجوز افطار کرد باید کفاره بده. بهتر امان معنای دوم است که مرحوم محقق خراسانی گفته و کتاب ها هم مثالش مال همان جناب ابراهیمه. تمر کلامو فل فصل سادس، الفصل السابع، هل الامر یتعلق بالتبایع او یتعلق بالافراد. غالبا مدرسین متدرسین در عنوان این مسئله از کنم تعبیرهای صحیحی ندارن. یعنی چه امر به تبادل؟ یعنی چه امر به افراد؟ باید تبادل را معنا کنیم، افراد را باید معنا کنیم، مراد از افراد چیه؟ غالبا کسانی که کفایه را تدریس میکنن مثل بنده میگن افراد یعنی فرد خارجی. بنده خدا فرد خارجی که قابل امر نیست، فرد خارجی فرد سقوطه. ولذا باید فردا دقت کنیم ببینیم مراد از تبایه چیه. تبایه اگر مفهوم باشد که مفهوم قابل امر نیست، ماهیت همان مفهومه. اگر مرادم از فرد فرد خارجی باشد، به قول حضرت امام الخارج ظرف سقوط لا ظرف الان، تمام عنایت ما این باشد که عنوان مسئله را به نحو صحیح درک کنیم ان شاء الله تبارک و تعالی.